أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم مما سبق أن المعتبر في العفو عن الدم كونه كون مقداره أقل من الدرهم، وبينا دلالة النصوص على عدم العفو عن مقدار الدرهم أيضا كما زاد عن مقداره. وقع الكلام في اعتبار أمور أخرى في العفو عن الدم الأقل من مقدار الدرهم. من تلك الأمور كون مقداره أقل من مقدار الحمصة. أفتى به الصدوق وقال لا يكفي مجرد كون الدم أقل من الدرهم، بل يعتبر في العفو عنه كون مقداره أقل من مقدار الحمصة. طبعا مقدار الحمصة يكون أقل من مقدار الدرهم، من مقدار أقل من الدرهم، يعني مقدار الحمصة أقل من مقدار الدرهم. فحينئذ يدخل مقدار الحمصة في الأقل من مقدار الدرهم، لكن الصدوق قال لا يعفى عن مقدار الحمصة وإن كان أقل من مقدار الدرهم، بل يعتبر في العفو كون مقدار الدم أقل من مقدار الحمصة، ولا يكفي مجرد كونه أقل من مقدار الدرهم. هذا الفتوى منه خلاف للمشهور، ولم يسمع من غيره هذا الفتوى. ودليله رواية مسنة بن عبد السلام، وهذه الرواية وإن لا بأس بسندها بناء على المختار، لكن دلالتها على المطلوب مناقش فيها. ثم وقع الكلام أيضا في أنه هل يعتبر كون إصابة الدم بالثوب أم لا يعتبر، بل أيضا ثبت العفو فيما إذا أصاب الدم البدن. صاحب المدارك نقلت الحدائق عنه أنه احتمل اختصاص العفو بإصابة الدم للثوب فقط، وأنكر ثبوت العفو فيما إذا أصاب الدم البدن، واستشهد لذلك برواية المثنى المزبورة لأن فيها ورد التعبير في قوله إني حككت جلدي فخرج منه الدم، فخروج الدم وإصابة الدم كان على الجلد يعني على البدن. ولكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف من حيث أن هذه الرواية لم تشتمل على أداة المفهوم، و قوله و الا فلا فی ذیل الروایه ناظرون الى جهت مقدار الهمسه لا الى الخارج عن غیر البدن، یعنی الدم الذی اصاب الثوب على یالن دلالت هذه الروایه على المندوب غیر ثابته لعدم مفهوم لها. ثم الامر الثالث الذي اشترطوه في العفو كون الدم مسفوحا اولا وثانيا كونه من غير الدماء الثلاثه الحيض والنفاس والاستعاذه، اما كونه دما مسفوحا فواضح الوجه هو ان الدم غير مسفوح ليس بنجس بل طاهر فلا وجه لاستثنائه. اما اعتبار كونه من غير الدماء الثلاثه فلقيام الاجماع على ذلك مضافا الى دلاله النص. ثم وقع الكلام في انه هل يعتبر كون الدم لنفس المسلي ام لا، بل يثبت العفو وان كان الدم لغيره. و في الختام يضع الكلام مفصلا في استثناء دم الرعاف من العفو لما فيه بقى من الكلام والنقض والابرام. اجمال الكلام هو تفسير انك اولا در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که خود مقدار درهم معفوب نیست، چون نفس کسری داشتیم بلکه سری و نیاز به استدلال به مفهوم نبود تا اشکال معارضه مفهوم از جانب عقل با جانب اکثر بشد. همون نصوصی که دلالت کسری دارد اون وجه استدلال هست که اف فقط در اقل در درهم ثابته، مقدار درهم اف نشده. خب محل کلام در این جلسه اون اموری است که در این اف معتبر کردن، گفتن علاوه بر این که باید این دم اقل از مقدار درهم باشد، یک امور دیگری هم در این عفو معتبر هست. اول اینکه به اصطلاح باید مقدارش اقل از همسه باشد. همسه این نخود یعنی چی؟ یعنی بعضی مثل مرحوم صدوق فتوا داده که مجرد اینکه این دم به اندازه کمتر از درهم باشد کفایت نمی کند در عفو، بلکه شرط است که از مقدار نخود هم چی باشه آقا؟ کمتر باشد. خود اندازه نخود از اندازه درهم کمتره. نخود رو شما ببینید دو تا سه تا نخود رو میتونید بالای درهم بذارید، دو تا شو اینطوری، و لذا اندازه نخود از درهم کمتره خود نخود. اون وقت کمتر از اندازه نخود ایشون میگه شرط هست که خون باشد، فقط مجرد این که کمتر از اندازه درهم باشد کفایت نمی کند، چون اون کمتر از اندازه درهم ممکنه باشد ولی به اندازه نخود یا از نخود چی بشه آقا؟ بیشتر هم باشه. دلیل ایشون این فتواشون در کجاست؟ صاحب حدائق در صفحه 309 در جلد 5 این عبارت صدوق رو نقل کرده که دارد عبارت حدائق اینه: کما هو ظاهر عبارت صدوق فی فقیه حیث قال، نست کلامشون نقل کرده، و امکان الدم دون حمست فلا یغسل، اگر این دم از اندازه نخود کمتر باشد شسته نمیشد. این عبارت ایشون چون این شرطیه در آورده مفهوم دارد، دلالت بر این دارد که اگر از مقدار همسه بیشتر باشد اونجا عفو ثابت نیست. این حرف ایشونه، فتوایشونه. استدلالی که کرده به این روایت هست یا برایشون استدلال شده، البته خود ایشون دارد که ایشون استدلال کرد. روایت از مصنع ابن عبدالسلام هست. باز قلت و لهو به امام علیه السلام عرض کردن که اینی حککت و جلدی فخرج منه دم، این پوست رو خاروندم دم ازش خارج شد. فقال علیه السلام ان اجتمع قدر همستن فغسله و الا فلا. این به مفهوم نیاز ندارد، به دلالت منطوق اولا دلالت کرده که اندازه همسه باید شسته بشه، عف نشده، و ثانیا باز به منطوق دلالت کرده به قولی و الا فلا، به این که اگر کمتر از همسه باشد نیاز به شستن چی آقا بله ندارد. پس هر دو به منطوقه. بله، حالا این روایت پس استدلالش روشنه، منطوق از دلالت داره، و لکن بعضی ها توجیه کردن این روایت رو، گفتن مقصود به اندازه همسه اگر باشه، یعنی به وزن اندازه همسه، به وزن همسه باشد، یعنی این به قدر همسه، قدر همسه، یعنی به اندازه وزن همسه. خب این استدلال رو، این توجیه رو ما رد کردیم. اونا گفتن به وزن همسه، خب به وزن همسه خون به اندازه درهم اگه مقایسه بکنید که پخش میشه، این وزن شاید بیشتر از اندازه درهم باشه، اگر وزن بگیم، اگر اندازه اون سطح این نخود رو بگیم، خب البته از درهم کمتر میشه، لکن اگر وزن این خونی که به اندازه این نخود هست رو در نظر بگیرید، از اندازه درهم این وزن شاید بیشتره یا لااقل مساویه، بیشتر هست. خب پس بنابراین این نفع نمی کند اون درهم رو، بلکه میخواد بگه که مثل همون درهم دیگه. بله، این توجیه گفتیم درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه شما در نصوص دیگر که گفته امکان قدر درهمه، اونجا را به معنی حجم گرفتید، وقت همین لفظ قدر امکان قدر همستن اینجا به معنی وزن میگیرید، این با سیاق و وحدت وزان این نصوص سازگاری چی آقا نداره. ما یک جا امکان به مقدار درهم این معنا بکنیم، یه جا امکان به مقدار همستن رو در همین موضوع در همین باره خون معنا دیگری بکنیم، این اینجوری نمیشه عبارات رو معنا کرد همینجوری هر چی دل بخوایی. باید اون سیاق کلام، وحدت سیاق رو مراعات کرد در معنا کردن. دو جور نمیتونه یک شخص حرف بزنه، دو جور مقصودش باشه که مخاطب گمراه بشه، باید یه جور باشه، یه سیاق و بزن باید باشه. حرف درستیه این، بزن این توجیه درست نیست. یه توجیه دیگر به ذهن خودم رسیده که گمان میکنم که این توجیه درسته و صحیحه، و اون توجیه این است که بگیم همون که فرموده به قدر همسه، ما همون حجم میگیریم مثل خود همون درهم، اما وجدانن اگر خون به اندازه حجم همسه باشد از درهم بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه خونی که در لباس میفته ملاحظه بکنید زود پخش میشه، اگر به اندازه نصف نخودم باشد حجمش وقتی که رو لباس بیفته اندازش اندازه درهم چی آقا میشه، اما خونی که رو پوست جمع میشه هرگز مثل لباس پخش نمیشه، ولذا خون همینجا جمع میشه. این اگر به اندازه نخود باشد رو هم انباشته میشه، جمع میشه زود سرعت، مگه اینکه در قیس باشد. خب اصل به این که اونها خارونده دیگه، خارونده که قیس نبوده که، اصل برای قیس نیست. اگه قیس باشد تازه با آب جدا پخش شده که اون از محل کلام هم بیرون بوده از اول، که اگه به چیز آب یا چیز دیگری این بهش برسه پخش بشه اون کار نداریم. ولی رو پوست اگر این خون مثلا باشه، این همون یک جا قرار میگیره، التفات فرمودی وقتی که یک جا قرار گرفت، به اندازه نخود رو شما در نظر بگیرید حجمش به اندازه نخود باشه، این اگر رو همین مقدار خونه که به اندازه حجم نخوده اگر رو لباس بیفته حقیقتا از درهم کمتر میشه، هرگز بیشتر میشه.
فلذا همون ظاهر کلام حضرت امام رو میگیری. بله به قدر هندسه باشه، به حجم هندسه باشه دیگه، وزن لازم بالا بکنه. منطقه خصوصیت جد مهمه رو پوست. دید اینجا جایی افتاده که این پخش نمیشه، ولی همین مقدار در صبح پخش میشه، بعد روزی درهم میشه. بنابراین این روایت در اداد همون روایت میشه، هیچ تعارضی با اون روایت چی آقا نداره. این یه توجیه که عرض کردیم. و اما حضرت سند بعضی خدشه کردن، ما این خدشه رو سندی رو درست نمیدونیم، چون که این مسند بن عبدالسلام این به اصطلاح روایات دارد، زیاد هم دارد و ایشون جر هم ندارد. این روایت موثقه هست به لحاظ علی بن حسن بن فضال. بله این عقل نیست، همینجور که در روایت گفته، گفته نجتمع قدر همستن تقصیل رو، یعنی عقل ثابت چی آقا نشده. این در مورد پوسته، درسته؟ بدنه. ما میخوایم میگیم همین مقدار لباس هم باشد عقل نشده، چون همین مقدار به قدر دل همه. در خود پوست هم ولو اینکه فرمود امکانه به قدر همستن، ولی در واقع این همون مقداریست که اندازه درهم باشه که رو لباس می‌ریزه یا بیشتر از اون. یعنی اون روایت صحب دارد، فقط تنها روایتی که جلد داره کدوم روایت همینه. در هیچ روایت دیگری فرض نشده که خون رو بدنه، فقط تنها روایت اینه. این هم قدر همسه داره. میخوام بگم این قدر همسه در واقع به همون اندازه قدر درهمیست که در صحب فرض شده در روایت دیگر. اندازه شکیه، بله در اون روایت هم داشت که اگه به اندازه درهم باشد عف نشده. بله دیگه، پس خوند گفتیم که من زنم عقل شده اینجا هم همینجور، یعنی این مثل همونه، فرق نداره. من در مراتب باید اینجور بگیم که آقا این خون اگر در ثوب بود به اندازه درهم عقل نشده، ولی اگر در بدن بود به اندازه نخودم باشد این عقل نشده. حالا اگر از ما سوال بکنن که چرا این تفسیر شما دادی، میگیم این تفسیر نیست، اگر یکمی تأمل بکنید این اندازه خون همون اندازه است. توجه فرمودید؟ بله. وقتی که ما میدانیم وجدانن این اندازه همسه به همون اندازه است، دیگه این تفصیل موضوعیت نداره.
نه دیگه، ممکنه به لباس بیفتن یک و نیم برابر
درهم بشه، نداره. کلام اینه که همه جا بگیم به اندازه درهم، منطقه مراتب این اندازه همسه قطعا داخل در این اندازه درهم چی آقا؟ میشه. بله
چون تو میدونم حتما این بگیم که اگر روی دست بود اینم باید به اندازه درهم باشه، دونه درهم باشه.
نه میخوام بگیم نفع نمیکنه اندازه درهم رو، کلام این است که منافات نداره با اون اندازه درهم.
اگر نفع بکنه چی؟ مشکل پیش میاد روی دست موضوع فرمون
از اندازه درهم کمتر باشه،
بیشتر باشه، کمتر باشه، حالا اون نفع بکنه اصلا منافات بوندش به اشکال نداره.
چون این ملاش فقط روی جلد، فقط
روی جلد فقط لباس دیگه.
بله موضوع دو تا هست، ما این رو رد نمیکنیم، درسته؟ در روایت موضوع دو تاست، ولی دو نکته رو باید ما در نظر داشته باشیم. یکی این که مشهور فقها به این تفصیل فتوا ندادن و شیخ سرو متفرده در این فتواست، این یک دومی غیرتشون پیدا نشد، این یک. حالا ما این رو بذارید کنار، ما میخوام بگیم اون جهت دوم مهمه. جهت دومی است که به وجدان این از جهت حج و اندازه از اون اندازه درهم کمتر نیست. توجه فرمودید؟ یعنی همون اندازه هست. بنابراین اگر این رو بگیم از جهت اندازه خون تعارض و تنافی بین این روایت و اون سایر روایت وجود چی آقا؟ نداره. نتیجه اینجور میگیدیم، بگیم آقا بله برمیگردیم آخرش به همین تفصیل برمیگردیم، میخوام بگیم اگر روی جلد باشه به اندازه نخود کافیه، یعنی برای عدم عف، یعنی اثبات بکنه عدم عف رو به اندازه نخود چی هست آقا کافیه، یعنی به اندازه نخود باشد روی دست روی بدن این عف نشده. به ما اگر بگن چرا این تفصیل دادی، میگیم در حقیقت این همون اندازه یک درهمیست که روی صبح میریزه در سایر نصوص. در واقع اون نصوص هم معید ماست، موافق ماست. اینطور ما بخوایم این رو جمع بکنیم دیگه تعارضی در اینجا بین نصوص وجود چی آقا نداره. علاوه بر اینکه تعدد موضوعی داره، وحدت مقداری و توازن مقداری هم چی آقا هست از این جهت. بله بله فی نفسه به قول شما تعارض میگه، موضوع اون اینه، ولی چون که این موضوعیت رو به ارتکاز عرفی وقتی که ما تأمل بکنیم نفی میکنیم، نفی میشه این موضوعیت، چون وقتی که اندازه یکی شد مقدار دیگه معلومه که این بودن موضوعیت چی آقا؟ تعبدی نیست در کار. بله هر بکنم که مطلب دیگه این که تفسیر معروف که گفته شده همین به اصطلاح عفو از مقدار درهم، یک شرطش این بود که نفی شد، گفتن از اندازه همیشه کمتر باشد مطلقا، ایشون مطلق گفته مرحوم صدوق، اختصاص به بدن نداده، مطلق گفته که این شرطش نفی کردید، نه اینجور نیست. شرط دومی که امر دومی رو گفتن این است که در صورتی است که این عرف ثابت هست که این فقط در سوق باشد، اما اگر در بدن باشه این عرف ثابت نشده. این تفصیل رو صاحب مدارک فقط احتمال داده، صاحب حدایق ازش نقل کرده گفتشون احتمال داده این رو. خب احتمال که میده شخص فقیه یعنی کنه مائل هست، همین به غیرشون نسبت ندادن. خب این دلیلش چیه؟ دلیل همین روایته، الکلام الکلام، تازه گفتیم دیگه، توجه فرمودید هرچی که تازه گفتیم تازه بیان، تفسیر رو به یک معنا که موضوعیت داشته باشه نقل میکنیم، اما به این معنایی که دوم عرض کردم یعنی چون مقدارم یکی هستن در سوق لا محاله همون اندازه نخود باشد کافی هست، به این کیفیت این تفسیر رو ما میپذیریم، چون روایت به اصطلاح مسنا معتبر هست، موثقه هست، سندش درسته اولا، و ثانیا با اون بیانی که عرض کردیم تنافی بین نصوص از بین میره ثانیا، بنابراین این تفسیر رو میپذیریم. ولی این تفسیر نبودش که صدوق گفته، صدوق مطلق گفته، استفاده فرمودید مطلق گفته، ولی ما میگیم در صبح همونجور که در روایت اومده به اندازه درهم باشد عفو نشده، فقط کمتر از درهم، اما در بدن اگر خون ریخته باشه توجه فرمودید این به اندازه درهم به اندازه یک نخود اگر حجم داشته باشه، این هم اتفاق بفرمایید، نه اینکه این پخش شده باشه با. چون این روایت اصلا ظهور در همین دارد که اندازه نخود باشه یعنی به اندازه نخود این جمع شده. چرا تشبیه به نخود کرده همسه؟ چون همسه داره حجمه به خلاف درهم که ورق هست، این داره حجمه. چرا تعبیر به چیز دیگه نکرده؟ چون فرق بین درهم و بین همسه آقا چیه؟ همسه داره حجمه اما ورق داره حجم نیست، سطح دیگه. این اگر به حجم نخود باشد ما قبول داریم، تعبد میکنیم به این نص، اتفاق فرمودید؟ بله. این مخالفتی با سایر نصوص هم پیدا چی آقا؟ نمی کنه. وقتی که نصوص جمع کردیم اون وقت لا نبالی به این که مشهورم در فتوا با این چی باشه آقا؟ مخالف باشه. بله بعدش رو عرض کردیم که مسند چرا علتش این است که مسند ابن عبدالسلام درش هیچ گونه قدحی وارد نشده بلکه مدحشون استفاده میشه. شما مراجعه بفرمایید به احوال مسنا، سر این که ایشون هیچ گونه یعنی حدیث ایشون معتبره همینه، هیچ گونه قدحی وارد نشده بلکه از بعضی روایات و بعضی تعابیر مشایخ رجال مدحشون استفاده میشه. مد نه، اون دستوری که مد نداشته باشه، بعد مدی نباشه فقط مجرد عدم قد کسی به روایه است، اما در موردشون مد وارد شده. حالا مراجعه بفرمایید. عرض بکنم خدمت شما که نکته دیگه این که این دم باید مصفوف باشه، معلومه دیگه دم غیر مصفوف اصلا طاهره، نجس نیست. خب این وجهش واضحه، دیگه نه نیاز به اجماع هست که بعدی گفتم در وجه دیگری، چون بعد حرم علیکم المیتت و الدم الا ان یکون چی آقا؟ زمان مسفوح ها، این دم مسفوح. این البته آیه‌ای که هست به این کیفیت، قل ما اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، به این کیفیت است آیه که دم مسفوح فقط حرام شده و نجس. و البته دم غیر مسفوح ولو اینکه از نفس سائله هم باشه باز این نجس نیست، فرقی نداره دم سائل هم باشد دم غیر مسفوع از همون سائل هست دیگه، نفس سائله هست که وقتی که ضرب میکنن اون خونی که جدا میشه میریزه اون دم مسفوعه، اونی که در متخلف فقها تعبیر میکنن ازش به دم چی آقا؟ متخلف یعنی باقی مانده در بدن حیوان، اون میشه دم چی آقا؟ غیر مسفوع، اون طاهره. پس اون اگر اصابت بکنه اصلا معرکه بحث چی هست آقا؟ خارجه. علاوه بر این که شرط دیگر باز این است که از دماغ سلاسه نباشه، اگر از حیض و نفاس سلاسه باشه اجماع بر این است که حتی یک سوزنی هم باشه این عفو نشده. توجه فرمودید؟ علاوه بر این نفس هم داریم لا تعاد و سلاس در این سیه هست، سیه عبی بسیر لا تعاد و سلاس من دم لا تبصره، دمی که نبینیم رو خیلی اندازه سر سوزن باشه، لا تبصره یعنی دیدن نباشه، یعنی اشخاص به چشمشون نیاد. توجه فرمودید؟ غیر دم الحیض، غیر دم الحیض، فان قلیله و کثیره فی الثوب ان راه او لم یره سبا، چه اینکه در حال نماز ببینه یا اینکه نبینه بعد متوجه بشه فرقی ندارد. بله خب علایل نقطه یکی دیگه این است که آیا حتما باید از بدن خود انسان باشه یا بدن غیر باشه؟ خب البته این هم عرض کنم خدمت شما که بعضی رو گفتن این رو گفتن که باید از دم بعد انسان باشه، دارد که این روایت استدلال چه این معروفه است که انبی عبدالله سلام قال دم و که اندف و من دم غیرک اذا کان فی تو بکشه پر نز من دمک، دم و که اندف و من دم غیرک اذا کان فی تو بک شبه و نزح بله من دمک فلا بأسه و انکان دم و غیر که قلیلن او کثیرن فقصده، و شرط نیست که دم خود انسان چی آقا؟ نباشه، یعنی اگر دم انسان باشه ولو این که اندازه بیشتر از درهم هم باشه اما متفرق باشه دم انسان، این عفو شده، لازم نیست که اندازه درهم کمتر باشه، زیادم باشه بله. دارد که اذا کان فی ثوب که شبه نزح، نزح با نون و زاد و ح یعنی پخش شدن یعنی متفرق بودن، نزح یعنی یه چیزی رو مثلا دستش خیس کرد اینطوری کرده آب مقداری کم اما متفرق پخش شده اینطوری. بلد اگر شبه نز باشد و پخش شده باشه از دم تو این اندفه فلا برسه تصدیح کرده، اذا کان فی ثوبه که شبه نز من دمک فلا برسه و ان کان دمو غیره که قلیلن او کثیرن فقصه که، این روایت دلالتش تامه بر مطلب. توجه فرمودی؟ چون اون میگه قلیل و کثیر باشد از خون غیر خودت باشه بشو، اما اگر خون خودت باشه چه قدید چه کسیر باشه نشود لازم نیست، ولی دلاله اسلام سند ضعیفه. ما در این احکام باید اولین چیزی که توجه داریم صحت سند باشه. بحث بعدی که مفصله راجع به دم رعاف، پس این خوندماغ گفته در روایات مستفیضه وارد شده سریع که خوندماغ به اندازه هر مقدار کمی هم باشد عفو نشده، همون خون انسان ها اگر از قبیل دم رعاف باشد بله این از عفو استثناء شده، یعنی کلن مبطل نمازه. حالا صحاح چند روایت صحیح هست، ابن عزینه، ابن مسلم، حلبی، معاویت ابن وهب، زراره، اینا همه چند تا نسلی که گفتیم هر کدوم صحیح است، به دلالتش روشنه در وسائل باب دو از قواطع صلات، حدیث 1، 4، 6، 9، 10، 11، باب 7 از نواقض الوضوء، حدیث 1، 2، باب 7، بله باب 42 از ابواب نجاست، حدیث 2. بله این روایاتی است که اکثرین توش صحیح هست، دلالتش روشنه. اما بعضی از نصوص در مقابل این اومدن، چون اینا کثیرند و صریح الدلاله، خوندنشون لزومی نداره، مراجعه بفرمایید. مهم معارضشه. در معارض بعضی نصوص ادعا شده که نه این معارضه، لازم بعد افتره. مثل صحیح حلبی، سأل تو ابو عبدالسلام اندم البراغیس یکون و فستو هل یمنعه ذلك من الصلاة فی، خب قال رسول الله دم براغیس که این اصلا دم ساله نیست، اصلا این پاکه دیگه، روشن این جواب. وقت راوی ادامه داد سوال رو، شاید بر سر این زیدشه. قال و این کثر، ولی اینکه زیاد باشد، از حضرت فرمود بله فلا بس زیدن. من در مراتب کلام حضرت رو بفرمایید ببینید. قال الله و این کثر فلا بس ایضا به شبهی من الرعاف، یعنی شبه این دم براغیس از رعاف هم لا بسه. یندحه ولا یغسله، یندحه یعنی اینو پخش میکنه. این جمله انسب و اصح این است که جمله وصفیه باشه، این وصف است برای این شبهی من الرعاف. این شبهی من الرعاف خب یک جمله است که ابهام درشه. شبه براغیس، دم براغیس از رعاف یعنی چی؟ چه جور شبیه باشه آخه؟ و این کثور، چون دیروتر گفته و این کثور، ولی اون که زیاد باشه، هر دهری باشه، نه حضرت داره توضیح میده با یه جمله وصفیه مقصود خودش را از این به شبهی من الرعاف را چی میده آقا؟ توضیح میده به شبه، یعنی شبیه همون دم براغی است که شبهش باشد از دم رعاف. به چه گونه شبیه باشد؟ یندحهو، یعنی این رو پخشش میکنه، یعنی اگر چنانچه فیلم بکنه بینی رو و این دم رعاف پخش بشه، این تازه مثل میشه دم براغیسی که متفرق هستن، فراکندن سر سوزن خشکم هست، چون شما دم براغیس این یک وجه یندحهوه. ولی عادتا این نز همراه هست وجدانن با چی آقا؟ با خوش بودن. چون وقتی که ذرات منتشر شده یه دم پخش شده خیلی ریز باشه، آنما این چی میشه آقا؟ میخشکه. مثل خود دم این شپش هم همینطوره دیگه، شما 20 نقطه از بدن رو از لباس رو ببینید که دم شپش باشه و اندازه سر زدن، نه همه چی هست آقا؟ خشکه. هیچ دم شپشی پیدا نمیتونید بکنید که در 20 نقطه باشه و تر باشه، نه خشکه. این هم دلالت دارد، چون در روایت دیگر در صحیح ابن مسلم اومده فر رجله یمس انفه فی الصلات فیرا دما کیف یصنع ایان صرف دست می زود دما خون میاد، در صلات چیکار بکنه؟ نماز قطع بکنه؟ فقال اصلا این امکان یابسن فلیر می بگی ولا بحثه، اگر خشک باشه بگیر بندازه چیکار نداره. این هم شما زمینه بکنید به اون نسل قبلی، میتونید وجه شباهت رو هم از جهت نسل متفرق شدن اجزا و ریز بودن اینا بگیرید و هم از جهتی چی آقا؟ خشک بودن این اجزا. اگر چنانچه دم راف اینطور باشد معفوق به او، ما به این نسل تعبد میکنیم علا رأسنا و عیننا، میگیم دم راف عف نشده مطلقا، ولو اندازه درهم هم کمتر باشد اضاکان مجتمعه، اما اگه متفرق بود مثل اون دم براغیس اینجا معفو به. تا اینجا ما موضوع بحث بعدی ما دو چیزه که خیلی اهمیت داره. اولا دم بواسیر هست مونده که گفتن عف شده، و ثانیا این است که این عف در خصوص صلات کما یوهمه عبارت یزدی در عروه ذکر هم ما افی انحف سلات خیلی های خیال میکنن یا نه در مطلق موارد هست. موضوع مهمیه این. موضوع سوم هم اون قاعده بعدی است که کل دمن یابسن زکیون. انشاءالله در جلسه بعدی حدث موضوع رو میرسیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.